أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين. به مناسبت این که این ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بانویی که سیدت و نساء العالمین است و مظهر اعلای اتحاد در عالم اسلام، این مناسبت بنا شد که در این ده شب که از این شب که شب چهارشنبه شروع می شود تا شنبه هفته بعد از این هفته بعد از هفته آینده تا شب شنبه ادامه پیدا می کند، سوره مبارکه نور را تفسیر بکنیم. به علت انتخاب این سوره این است که تقریبا بیشترین آیات این سوره و در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده این باشد که شما متذکر بشوید و بیدار و هوشیار گردید. این که ابتدا می‌فرماید سوره ایست که نازل کرده این، این تنها سوره‌ای که با این جمله شروع می‌شود این سوره است. ما بسیاری از سوره‌ها داریم که از اولی که شروع می‌شود به عنوان این است که کتابی فرود آوردیم، یعنی همه قرآن به اشاره می‌کند، ولی اینجا بی تنها به همین سوره اشاره می‌کند. معلوم میشه یه عنایت خاصی به مفاد این سوره است. سوره هم که معناش می دانید که هر قطعه ای از آیات قرآن که با بسم الله شروع می شود و بعد پایان می پذیرد که بعد از او با بسم الله دیگری هست، این قطعه را بهش می گن سوره. قرآن از کتاب هایی که فصل ندارد، باب ندارد، بخش ندارد، ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره است و با بسم الله آغاز می شود و بسم الله آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی. و کلمه سوره را هم میگویند که از همون ماده است که کلمه سوره به سین وضع شده است. در زبان عرب این حصار که در فارسی باره میگویند که در دور شهرها میکشیدند، که یک شهر در داخل خودش قرار میداد، یک حائطی بود، یعنی یک دیواری بود که احاطه داشت در تمام این شهر یا این قصبه یا این ده، او را بهش میگفتن سور. مخصوصا در مورد شهرها میگفتن سور البلد، یک دیوار مرتفع که در دور یک شهر میکشیدن. کلمه‌ای مثل این که هر سوره‌ای در داخل یک حصاری قرار گرفته است، از این جهت بهش میگن سوره. قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است، نه اینکه بعد مسلمین این را سوره سوره کرده باشن، نه، سوره سوره شدن قرآن به دستور خود پیغمبر و در واقع شعب ادم اولی که خود قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل. این آیه اول مخصوصا با تعبیر سورتون انزلناها و بعدم با کلمه فرضناها این مطلب رو می فهماند که این مسائل مربوط به اتحاد مسائل بسیار جدی، یعنی درست در جهت عکسی که در جهت عکس اون که امروز هم بشر امروز فکر میکنه که هی میاد در جهت سهل کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن این روابط جنسی و به اصطلاحی که اصطلاح غلطی کرده یک چیزی سیزن آزادی، هی در جهت آزادی جنسی گام برمیدارد. قرآن برعکس اون چرا که چه تحت عنوان به اصطلاح حریمه های افاق بیان می کند و چه اون چه تحت عنوان مجازات های بی افتتی بیان می کند و چه اون چه تحت عنوان مجازات لکدار کردن زنهایی که عفیفن و به دروغ متهم می شوند اونها را بیان می کند و چه اون چه در باب ترغیب به ازدواج بیان می کند و بالاخره هر چه در باب مسائل مربوط به افاق گفته است، خود دیگه مسائل بسیار بسیار جدی و فرض نمی شه اینها را کچه سمون. و یکی از بدبختی های دنیای امروز تحقیر کردن اصول افاق و تقوای در امور جنسی. حالا درباره اینها بحث. سورتون انزلناها، سوره فرود آورده ایم و فرض و حکم کرده ایم رعایت مقررات این سوره را، یعنی مهم نیست کوچک نمیشه. و انزلنا فیها آیات بینات، و در این سوره یک سلسله آیات بینه ما فرستاده ایم، آیات بزرگ روشن فرستاده ایم. حالا ممکنه مقصود تمام آیات سوره باشه یا اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر ارمیزان می فرماید مقصود اون آیاتی است که در وسط سوره آمده و در واقع این آیات ستون فقرات این سوره هستند، یعنی سایر آیات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسی است به اصطلاح، و اون آیات آیاتی مربوط به اصول عقاید و منتهاش وجه تناسبش را بعد بیان می‌کنیم. به هر حال قرآن می‌گوید ما این سوره را فرود آورده‌ایم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمینه آداب و اخلاق جنسی حاصل شمرده ایم و یک سلسله آیات بینه در او فرود آورده ایم، همه برای بیداری بشر و برای آگاهی بشر، لعلکم تذکرون، باشد که شما یاداوری پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، از غفلت خارج گردید. شاید بدانید که فرق از میان تفکر و تذکر. تفکر اونجایی که یه مسئله ای را که انسان به کلی جاهل و نادانست و نمیداند به انسان میامید، که قرآن در بسیاری جاها دم از تفکر میزنه. تفکر مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت این مسائل رو درک میکند، ولی باید یادآوری کرد و باید توجه داد. قرآن مخصوصا اینها را به این عنوان بیان میکنه. شاید یه علتش هم احترام گذاشتن به بشر است، یعنی ما شما رو داریم متوجه میکنیم به این مسائل، یعنی مسائلی است که اگر خودتون هم بیاندیشید میفهمید، ولی ما داریم شما رو متذکر و متوجه. خیلی خوب، این آیه طلیعه. آیه بعد از این مربوط به مجازات فحشا، یعنی مجازات زنا. فحشایی به معنی زن است. می‌فرماید که از زانیت و زانی تجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. در این آیه سه مطلب بیان شده است. اول این که زناکار اعم از مرد و اعم از زن باید مجازات بشن و مجازاتشون را هم قرآن تعیین کرده است. سبت تازیانه باید به مرد زناکار زده بشود و همونطور سبت تازیانه به زن زناکار. مطلب دوم آگاهی میدهد به مؤمنین که در این مورد مجازات مبادا تحت تأثیر عواطفتون قرار بگیرید، مبادا اینجا دلتون رحم بیاد که اینجا جای رحم نیست که ای آقا سبت تا زیانه دردش میاد دیگه بگذاریم یه خود مثلا اجرا نکنیم، یا مرد یا زن میگه نه، مبادا در اینجا عواطفتون به هیجان بیاد و سبب بشود که عملا تسامحی در اجرای این حد قائل بشید. و به اصطلاح امروزی و خیال نکنید این عمل غیر انسانی، نه انسانی. مطلب سوم که بیان کرده است این است، این مجازات را در خفا انجام ندید، چون این مجازات برای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتما یک جمعی از مؤمنین باید در موقع اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است که این حکم وقتی که اجرا می شود باید به جوری اجرا بشود که همه مردم آگاه بشن. فلان مرد زناکار یا فلان زن زناکار این حد در بارش اجرا شد، نه اینکه این مخفیانه اجرا بشود، نه مخفیانه نه، باید علنی. این سه مطلب که در این آیه بیان شد راجع به قسمت اول که دستور مجازات زنا هست، این مطلب را چند مطلب را باید دارد هست. یکی این که فلسفه مجازات زنا چی؟ فلسفه این مجازات چی؟ غالبا شما اگر در کتاب‌هایی که در این زمینه‌ها بحث کرده باشند بخوانید می‌بینید یه جوری اظهار نظر می‌کنند، میگن آقا علت مجازات زنا به اصطلاح اونها مردسالاری، یعنی در دوره‌هایی که مرد حاکم بر خانواده بوده به معنای این که مرد مالک خانواده بوده و زن حقی نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست مرد برای بهره برداری مرد، و مرد خودش رو مالک زن میدانسته، وقتی که زن زنا میکرده است، از نظر مرد این دور بوده که یک چیزی که تعلق داشته به او، این رو زن در اختیار دیگری قرار داد. از این جهت مسئله مجازات زنا به اصطلاح برقرار شد. این معلومه که یه حرف چرتی، یعنی از نظر قانون اسلام یک حرف چرتی. در اسلام مجازات زنا منحصراً برای زن نیست، هم مرد باید مجازات بشود و هم زن. از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده تصریح کنم، هم مرد زناکار و هم زن زناکار، هر دوی اینها باید مجازات بشن، هر دو باید مجازات بشن. اگر اینجور می بود که مرد هیچ محدودیتی نمی داشت، هیچ ممنوعیتی نمی داشت و تنها زن بود که ممنوع بود، شاید بودن در دنیا همچین مقرراتی در بعضی جای دنیا که فقط زن حق زنا کردن نداشته است، ولی مرد حق زنا کردن به هر گونه حقی داشته. خب در اونجا می شد این حرف را کسی بگوید که فلسفه مجازات زنا آن است و لحاظا تنها زن مجازات می کنند. اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن ممنوع است از زنا کردن، و معناش این است یعنی مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، که ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و مسئولیت ها. زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، یعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیت. پس مرد حق ندارد بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، بدون اون که مسئله ازدواج در میان باشد، آزادانه به اصطلاح امروز اشباع کند غریزه جنسی را، همچنان که زن چنین حقی را ندارد. خب اصلا بر این اختصاص ندارد فلسفه حرمت زنا به مرد، تعمیم دارد در مورد هر دو. و ما یه مسئله دیگر مطرح هست، اون مسئله در عرف امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام محسن، محسن باشد و یا محسن باشند ممنوعان از زنا. یعنی یه مرد زندار حق ندارد زنا بکند و یک زن شوهردار حق ندارد زنا بکند، اما یک مرد که زن ندارد برای او هیچ مانعی نیست بخواد زنا بکند، همچنان که یک زنی که شوهر دارد حق ندارد زنا بکند. و طبعا هم مرد بی زن هم با زن شوهردار حق ندارد زنا بکند، و زن شوهردار، زن بی شوهر هم با مرد زندار حق ندارد زنا بکند. پس مرد بی زن و زن بی شوهر
هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حالا چرا؟ اونا اینجور فکر میکنن که آقا مرد زندار علت این که حق ندارد زنا بکند چون حق زنش را تقدیر کرده. فلسفه حرمت زنای مرد زندار این است که به زنش خیانت کرده، حق او را از بین برده. فلسفه حرمت زنای زن شوهردار هم این است که حق شوهرش را از بین برده. از مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد، زنی هم که شوهر ندارد تعهد در برابر کسی ندارد، پس برابرین برای اونها اشکالی نیست. ولی از نظر اسلام در اینجا دو موضوع مطرح است. دو موضوع مطرح است. یک موضوع اینکه برای هیچ مردی به هیچ زنی در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی جنسی میخواد زن داشته باشن میخواد نداشته باشن، زن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی اسلام برای عائله اون اهمیت فوق‌العاده ای را قائل است که در خارج از کانون خانوادگی ارضاء کامیابی جنسی را ممنوع می‌داند. یعنی تنها و تنها محیط خانوادگی را جای ارضاء کامیابی جنسی می‌داند و محیط خارج از کانون خانوادگی را به هیچ شکل اجازه نمی‌دهد که مردی و زنی از یکدیگر استمتاع پیدا کنند. یه مسئله. مسئله دوم، مسئله مرد زندار و زن شوهر دارد. بلاحظه دو مجازات قائل. یه مجازات کلی قائل است، همون صد تا زیانه. و اگر مرد زندار یا زن شوهردار زنا کرد، اینجا مجازات شدت پیدا می کند و اون رجم است، سنگساری. ببینید آقا، یکی از چیزهایی که پایه خانواده را، محیط خانوادگی را محکم می کند همین مسئله. به علت این که پایه کانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است. و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کردیم کانون خانوادگی رو متزلزل کرد. ببینید آقا، در اون محیط و تا وقتی که به دستور اسلام واقعا عملا عمل میکرد جامعه ما، یعنی پسرها واقعا قبل از ازدواج با زنی و دختری در تماس نبودن، به اصطلاح خود فرنگی امروز گرلفر نداشتن، رفیق دختر نداشتن و دخترها هم همین. ازدواج برای یک پسر یا برای یک دختر یک آرزو بود، یک آرزو بود. یک پسر به سن 15-16 سالگی که می رسید احساس طبیعی نیاز به همسر درش پیدا می شد و یه دخترم هم می و این طبیعی بود که برای یک پسر آرزو این بود که زن بگیرن. چون ازدواج براش چی بود؟ از محدودیت و ممنوعیت استفاده کردن از زن خارج می شد، می رسید به مرز آزاد بودن استفاده کردن از زن. اون وقت شب زفاف هم از تخت پادشاهی نبود و چون روی خاصیت روانی این پسر اولین موجودی که او را به این حظ و بهره رسنده، یعنی از محدودیت به آزادی رسنده، این همسرش. و این دختر هم، این پسر اول کسی بود که ای را از محدودیت به آزادی رسنده بود. این بود که پسر و دخترهایی که اصلا هم دیگر ندیده بودن و ازدواج کرده بودن، اونچنون با یک دیگر اینها الفت میگرفتن که عجیب بود. و نمیخوام بگم ندیدن کار درستی، نه، اسلام اجازه داده که ببینن، ولی اگرم ندیده بودن، این دوتا وقتی که به یک دیگر میرسیدن تا لب گور به یک دیگر عشق میرسیدن. اما در سیستم فرنگی، در سیستم فرنگی به یک پسر اجازه میدهد که تا مادم زن نگرفته روابط جنسیش آزاده، به یک دختر هم اجازه میدهد تا شوهر نگرفته روابط جنسیش آزاده. نتیجه این است، برای یک پسر ازدواج و محدودیت هست و برای یک دختر هم ازدواج محدودیته. یعنی قبل از ازدواج آزادی داشته با هر که، حالا که میخواد ازدواج بکنم محدود میشه به یکی. این است که یک پسر اون زنی را که میخواد بگیره از امروز بشه میگه که من زندانبان برای خودم درست کردم. یه دخترم شوهرش براش میشه زندانبان، یعنی از آزادی به محدودیت میاد. ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزادی را محدود کردن، از آزادی به محدودیت آمدن. و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به آزادی آمدن. ازدواجی که پایش از محدود، یعنی خاصیت روانیش این باشد، از محدودیت به آزادی آمدن است، استحکام. و اما اون که پایش از آزادی به محدودیت آمدن است، اولا خودش استحکام ندارد، یعنی زود منجر به طلاق میشه. ثانی، این پسری که به تعبیرهای خود فرنگی ها که امروز ترجمه کردن، پسری که صدها، دهها و گاهی صدها دختر رو تجربه کرده است، و دختری که دهها و صدها پسر تجربه کرده است، حالا با یکی مگه پابند میشه؟ مگه میشه پابند میشه؟ این است که در اسلام در مسئله زنا، علت این که زنا را اسلام تحریم کرده فقط این نیست که این حق اون مرد است و حق این زن، پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک زن ندارد، زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک مرد ندارد، پس هیچ مانعی نیست. پس یه مردی که تا آخر عمرش میخواد ازدواج کند اون مطلق العنا، یه زنی هم تا آخر عمر میخواد ازدواج کنه اونم مطلق العنا میگه ابدا. یا باید محرومیت رو به صورت مطلق قبول بکنی یا باید ازدواج باید بپذیری، یعنی تعهدها و مسئولیتهای ازدواج. این است که به طور شدید اسلام میگوید که زنا مجازات دارد و مجازاتش هم این حد اقل مجازاته، یعنی مجازات زنایی است که فقط زنا، زنایی که فقط جنبه زنا دارد، دیگه پامال کردن حق یک زن و پامال کردن حق یک شوهر تاش دیگه در کار نیست، زنا سب تا زیان دارد. مردی که در عین این که زن دارد و طبعا تحت فشار غریزه جنسی، و زنی که شوهر دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست، بازم روی هوسبازی میاد زنا میکند، این دیگه اسلام میگوید رجم، تنگدار کردن. ببینید تا چقدر اسلام براش اهمیت دارد. دنیای فرنگ آمده به اینجا اول که رسید در این حد که
اصل زنا خودش جرم نیست، در غیر مورد مرد شوهر زن دار و زن شوهر دار. راسل میگه مگر اینکه یک جراحتی وارد کند، اگه جراحتی وارد نکند که عیبی ندارد، اشکالی ندارد. کم کم رسیدم به اینجا که نه، حتی بزران راسل سریع هم میگه برای زن شوهردار و مرد زندار همیز مانه این چه اشکالی داره که یک زن شوهردار هم رفیق داشته باشه، عشقش در یک جا باشه، هم یک همسر داشته باشه به یه عاشق یا یه معشوق، عشقش با او انجام بدهد، بچه را تو خونه این بیار، ولی تعهد بسپارد وقتی که با معشوقش عشق بازی می کند از وسائل جلوگیری از بچه دار شدن استفاده بکنه. حالا مگه خود راسل باور بکنه یه حرف را؟ ولی آدم عاقل که باور نمی کنه که یه زنی یه مردی رو دوست داشته باشه، عشقش با یه مرد باشه، ولی همسر یک شوهر باشه، فقط متعهد شده که بچه برای این بیاره. خب هر زنی دلش میخواد اون بچه‌ای که میداد، بچه‌ای که جلوی چشمش هست، یادگار اون آدمی باشه که او را دوست دارد، نه یادگار آدمی که از تنفر داره. و چه زامنی هست که از اینی که دوست داره آبستن نشه و به ریش او نبندد؟ قرآن مثل این که میدونسته، البته خدای قرآن قطعا میدونسته، یعنی میخوام بگم مثل این که، یعنی شاید عنایت این جهت بوده، میگه انزلناها و فرضناها، ما اینها را حکم کرده ایم، اینها از قوانینی است که تغییر ناپذیر، مقتضیات زمان اینها را تغییر میده و نمیتواند تغییر بدهد، اینها جزء اصول زندگی بشر است و تغییر ناپذیر. در جمله بعدم که فرماد ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، باز شدت عمل نشون میده، میگه اینجا جای رأفت نیست، جای گذشت نیست، همین قدر که ثابت شد دیگه حق گذشت نداره. در جمله بعدش هم که مخصوصا توصیه میکند، امر میکند مبادا اجرای حکم حد زن زناکار و مرد زناکار را در پشت دیوارهای مخفی انجام بدهید و دور از چشم مردم، حتما باید در حضور مردم انجام بدهید، خبرش همه جا پخش بشه، بدانند اصلاح در مسئله اطاعت حساسیت فوق العاده دارد و از اجرای دستورهای جزایی برای تعذیب و تربیت اجتماع. یه زنی زنا بکنن محرمانم دارن او را، ولی اعدامشم بکنن که اثری در اجتماع نمی بخشن. علنی دعوت کنید، باید این دارم باشید. در صدر اسلام هم هر وقت که این چیزی اتفاق افتاده، که البته کم هم اتفاق افتاده، چون همین قوانین اجرا که می کردن از زنا کم اتفاق می، ولی هر وقت اتفاق می افتاد اعلام عمومی می کردن ایها الناس جمع بشید برای اینکه حد زنا بناس اجرا بشود. این مربوطه به این آیه. عرض می کنم که در اینجا یه مطلبی خوب است گفته بشود. به حکم قانون این که میگن الجاهل اما مفرط او مفرط، دنیای اروپا تا قبل از این دو سه قرن اخیر که قانون حاکم در اونها قانون کلیسا بود، در یک حد افراطی با کوشش می کردن در محدودیت روابط جنسی و به اسلام در یه سلسله مسائل عیب می گرفتن. اساسا در قانون کلیسا رابطه جنسی، ارتباط جنسی مطلقا ولو با زن شرعی یه کار تلید بود، ذاتا زن موجود تلیدی بود از نظر اینها و عمل مقاربت ولو بازر شرعی عمل کسی و لحاظا افراد مقدس و افراد پاک، افراد منزه، افرادی که شایستگی داشتند به مقامات عالی روحانی برسند کیها بودند؟ اونهایی که در همه عمر زنی رو لمس نکرده اند و با زنی نزدیکی نکرده اند. خب از میان افرادی انتخاب می شد که تمام عمر را به همزم هست مجرد به سر برده اند. تجرد، حتی نفس تجرد مقدس نونداش می گفتن افرادی که استعداد دارن این عمل مقدس را انجام بدن، تجرد که در تمام عمر با هیچ زنی تماس نداشته باشن، خب این افراد کم هستن. همین ها هستن که بعد میان کشیش میشن و کاردینال میشن و بعد میان بعضی هاشون در حد پاپی هم میرسن. اما اکثر مردم که نمیتونن که مجرد باشن، و چون اگر ما اکثر مردم را بگیم مجرد زندگی بکنن، اینها میفتن به عمل زنا و زنا پلیدتر هست، یعنی بیشتر عمل جنسی را انجام میدن، از باب دفع افسد فاسد ازدواج را اجازه میدن. اسلام برعکس تجرد را پلید میداند، عذوبت را پلید میداند و گفت زمین لعنت میکند آدم عذب را که درش دور کند و تجرد را و ازدواج را مقدس. کلمه محسن یا محسن گاهی وقتا در قرآن به دو معنا ذکر میشود. گاهی محسن یا محسن مخصوصا در مورد زن گفته میشود به زن شوهردار، یعنی اونی که در حصار ازدواج قرار گرفت، و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف است ولو ازدواج هم نداره، ولو زن مجردی باشه. اینجا این دومی مقصود است. کسانی که رمی میکنن، رم تیراندازی، یعنی کسانی که با تیر تهمت هدف قرار میدهند زنان پاک دامن را، حرفی میزنن که نسبت ناپاک دامنی و نمیتوانه و چهار شاهد هم نمیآورن. اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمیپذیرد، ولی بعضی از مدعاها هست که با گفتن حرف یه نفرم قبول میکنن. حتی اون یک نفر زن باشه، مثل مسائل زنانه ای که خود یه زن از طرف خودش باید بگوید. یه کسی زنی را میخواد طلاق بده، چون طلاق در حال عادت جایز نیست، از زن میپرسن تو پاکی یا در حال عادتی؟ از گفت پاکم. کافی گفت در حال عادتم، حرفش درسته. دیگه نمیگن آقا باید دو نفر بگه شاهدم بیاد اقامت کن، حرف خودش معتبر. در بعضی جاها حتما باید مثلا دو تا مرد، دو تا شاهد مرد باشند، مثل در دعاوی مالی. ولی در دعاوی ناموسی، اونجا که پای حرمت ناموس هست، پای لکه‌دار شدن عفاف هست، اسلام میگه حتی دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل عادل، همچه عادل عادل بیان شهادت بدن، ببینید شما از اینجا اهمیت رو در نظر اسلام بفهمید که اسلام چقدر میخواد کسی مورد تهمت قرار نگیره. اگر دو شاهد عادل عادل که مردم پشت سر اونها نماز میخونن، حتی از اونها تقلید میکنن، بیان شهادت بدن، بگن به چشم خودمون ما دیدیم که فلان زن زنا کرد، ما زنای او را به چشم خودمون دیدیم، اسلام میگه کافی نیست. ما دونم سه نفر شاهد عادل، میگه کافی نیست. اگر چهار نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن،
اون وقت اسلام حاضر است که اون زن را متهم کند و متهم بشناسد و دلیل به کافی بده. شما ممکنه بگید آقا اگه همچی چیزی باشه اتفاق نمیفته خیلی، تا بخوام چهار شاهد عادل از کجا باشه که شهادت بده یه زنی زنا کرده؟ مگر اسلام در مسئله زنا براش در تجسس و تحقیق و تفتیشه که اگر چهار تا شاهد گفت کمتر ثابت میشه؟ از اسلام میخواد کمتر ثابت میشه؟ اسلام که میگوید چهار شاهد، هدفش این نیست که بخواد تجسس بشه، تحقیق بشه، که بگید آقا با این شرایط سنگین که تو صد هزار تن یکی اتفاق نمیفته که بیان شهادت بدن. میگه نه یا اسلام اگر هزار تا زنا صورت بگیرد و مخفی بماند آسانتر است براش از این که یک زن عفیفی که زنا نکرده مورد اتهام قرار بگیرد. او براش اهمیت بیشتری دارد. اسلام نمیخواد زنا بشه، بله این که نمیخواد زنا بشه از راه شاهد و مجازات نیست، او راه های دیگر تربیت کرده است، راه های تربیت فردی و راه های مقررات اجتماعی که اگر اون راه ها عمل بشود و اجرا بشود زنا واقع نمیشود. نه این که زنا که واقع شد مجازات میکنن، از راه مجازات جلوی زنا رو میگیرد، نه. بله مجازات هم قائل شده دیگه، نخواست به این که بی مجازات باشه. اونهایی که این تربیت درشون اثر نمیبخشد بدانن که راه تازیانه خوردن و در مواردی راه کشتن و کشته شدن اونها و در مواردی کشته شدن از طریق سنگسار بازن. خوب پس گفتیم چهار شاهد لازم است. حالا برای شاهد چقدر خطر داره این کار؟ اگر یه نفری دید که یک زنی زنا می کند، اگر سه نفر دیگر اونجا نیستن که با اون شهادت بدن، باید دهنشو ببندن. یا دو نفر اگر دیدن باید دهنشو ببندن، سه نفر اگر دیدن باید دهنشو ببندن. این که میگم دهنشو ببندن، چون اینجور نیست که اگر آمدن شهادت دادن بهشون میگن خیلی خوب شما که شهادت دادید، کافی نیست، چون کافی نیست برید خونه تو. میگن آقا شما شهادت دادید نتونستید اثبات کنید، شما قاذف هستید، یعنی تهمت زن هستید، بیالا درازشون کنید نفر 80 تا زیانه بهشون بدید. نفر 80 تا زیانه بزنید. این است که قرآن میگوید که اگر کسانی که متهم میکنند زنان عفیف را و چهار شاهد نمیآورند ولو راستگو باشند، اما با این گفتن زنی را متهم کردند، میخواست نگن، میخواست زبون نیارن، اونها را 80 تا زیانه بدن. این اول مجازات شد. ولی همین یک مجازات هست، مجازات بدنی است؟ نه، یه مجازات اجتماعی هم هست. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، برای همیشه شهادت اینها مردود است. دیگه اینها شهادتشون در هیچ موردی نباید قبول بشه. این بازی مجازات اجتماعی، یعنی از اون روز دیگه از اعتبار اجتماعی میفتن. چرا؟ چون یک زن عفیفه ای را متهم کردن به زنا و نتوانستن اثبات بکنن. سوم،
اولئک هم الفاسقون، اینا فاسق هستند.
در اینجا میان مفسرین اختلاف هست و آیا این اولئک هم الفاسقون یک مجازات علاهده است غیر از لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یا همون است؟ یعنی این دوتا مجموعا یکی؟ بعضی ها گفتن این دوتا مجموعا یکی، چون که این اولئک هم الفاسقون به منزله علت است از برای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی اینها با این تهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و هیچ و هر چیزی دیگری که شرطش عدالت است از اونها قبول نیست. مثلا صیغه طلاق دیگه پیش اونها نمیشه جاری کرد، پشت سر اونها نماز جماعت نمیشه بد خوند، اگر مجتهد باشن از اونها تقلید نمیشه بد کرد، چون در همه اینها شرطش عدالت است. پس بنابراین مجموعش دو مجازاته، یک مجازاته، ولی بعضی گفتن اینجا دو مجازاته. یک مجازات این که شهادتشون قبول نمی شود، یک مجازات دیگر این است که اینها فاسقند و چون فاسقند سایر آثار فسق برشون بار می شود. به اینها قابل تفکیک است، اگر توبه بکند، علت این که دلیل این که دو مجازات اینه، اگر توبه بکند این شاهدی که نتونسته اثبات بکند، فسقش از بین می رود، یعنی ما او را عادل می دانی، پشت سرش نماز می خوانی، اگر مجتهد باشد و قابل تقلید باشه، یعنی حد مثلا جایز تقلید باشه از نظر علمی ازش تقلید می کنی، باز اگر مجتهد باشد می تواند قاضی قرار بگیرد، چون قاضی هم باید عادل باشه، اما شهادتش قبول نمیشه، چون اون مجازات جدا، چون اون مجازات مجازات جدا. این هست که بعدیده بعدی این سه مجازات هست، یعنی علت این که شهادتش قبول نمیشود فسقش نیست، این مجازات جداگانه هست. فسق یک یعنی فاسق بودن از نظر فاسق شمرده شدن از نظر اسلام یک مجازات هست، مقبول شهاده نبودن مجازات دیگری. حالا از اینجا معنی آیه بعد روشن می شود. در آیه بعد می فرماید که الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم، مگر آنان که بعد از این توبه بکنند و اصلاح کنند خرابی که به وجود آورده بودند. اگر توبه کنند و اصلاح کنند، خدا آمرزنده و مهربان. در این استثنای الا الذین تابوا سه احتمال در ابتدا می شود داد. یکی این که اگر شاهدی آمد توبه کرد بعد از این که متهم کرد و نتوانست ثابت کنه توبه کرد، بگیم که چون توبه کرده تازیانم بهش ندنن، شهادتش هم قبول باشه، فاسقم. ولی این احتمال کسی نداده. نه آقا، همینقدر کسی متهم کرد زنی را و نتوانست تازیانه را حتما باید بخوره. دو احتمال دیگر اینه، اگر کسی توبه کرد هم شهادتش قبول باشه، هم این که فاسق شمرده نشود، یعنی به اصطلاح تمام محرومیت های اجتماعی برگردد، اعاده حیثیت داشته شود برای همیشه. احتمال سوم اینه که نه آقا، مجازات دومش هم برای همیشه باقی، یعنی شهادتش هم هیچ‌وقت قبول نمیشه. الا الذین تابوا استثناء از اون آخری، یعنی اون مقدار از اون اعاده حیثیت میشود که نماز جماعت میشه میخوند، تقلید میشه ازش کرد، قاضی هم میشود باشد، اما دیگه شهادتش هرگز قبول نمیشود. و بعید نیست که این سومی درست باشد، همین که این الا الذین تابوا و من بعد ذلک و اصلحوا استثنای از اولئک هم الفاسقون باشد. خوب، اینم یک آیه.
آیه دیگری،
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين.
اینجا یه سال به وجود میاد، اون سالی
آقا
شما گفتید که اگر یک مردی یه زنی را متهم به زنا کرد باید 4 شاهد بیاورد. پس اگر 4 شاهد ندارد تکلیفش چیه؟ باید بدانه. اگر همینقدر بگوید چون شاهد ندارد خودشو تازیانه میزنه. پس وظیفه سکوت کردن.
سوال اینه که
حالا اگر اون مردی که دیده زن زنا میکنه شوهر اون زنه، او تکلیفش چیه؟ و هم ببیند 4 شاهد اگر بود بیاد اظهار کند که پیش حاکم شرعی که زن من زنا کرده، یا بره 4 شاهد پیدا کنه. مگه میشه تا اون وقت بره 4 شاهد پیدا کنه اونا کارشون تموم شده برنده؟
خوب
یه غیر شوهر اگر بود، خب بهش میگفتن آقا حالا که 4 شاهد نیست سکوت کن، به تو چه مربوط، سکوت کن حرف نزن، تو اگر بگی خودت تا زیانه میزن.
شوهر اگر آمد گفت باید خدا را وقتی که میاد شهادت میده پیش حاکم 4 بار باید سوگند به خدا بخورد و خدا را گواه بگیرد.
اینی که میگوید راست میگوید، دروغ نمیگوید.
یعنی یک بار شهادت دادن کافی نیست، 4 بار باید باشد. 4 بار هم باید توأم با سوگند باشد،
کافی بازم کافی. در مرتبه 5 باید لعنت به خودش بکند، بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. به همینجا کار تموم میشه و میان به زن تازیانه میزنن و میگن ثابت شد که تو زنا کردی. نه،
به زن تکلیف میکنن، میگن شوهر لعان کرد، یعنی 4 بار قسم خورد و 1 بار هم خودش لعنت کرد اگر دروغ بود باشن. تو چی میگی؟ اگر زن اقرار کرد خب اقرار کرده، اگر هم سکوت کرد و حرفی نزد از خودش دفاع نکرد باز مثل اقرار. ولی یه راه دیگه به جلو زن میگذرن، میگن تو بیا مثل اون قسم بخور، تو بیا 4 بار قسم بخور این دروغ. به همون ترتیبی که 4 بار قسم خورده که من راست میگم، 4 بار خدا رو جواب بگیر و قسم بخور که شوهر دروغ، و در دفعه 5 خودت لعنت کن اگر شوهرت راست بود. اینجور بگو لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راست بود.
اگر حاضر نشد این کار بکنه میگم پس معلوم شد تو زنا کردی، حد در تو داری.
اما اگر حاضر شد
گفت نه منم از خودم دفاع میکنم، تکلیف چی میشه؟ اینجور
مرد 4 بار شهادت خودش داده، خودش هم لعنت کرده اگر دروغ رو بگه، سرم 4 بار سوگند خورده که این دروغ میگه، و 5 بار لعنت کرده خودش را اگر شوهرش راست رو بگه.
اسلام چی حکم میکنه؟
آیا اینجا مرد را به حکم قاذف و تهمت زن میشناسه و تازیانه به مرد میزند؟ نه. آیا زن را زناکار میشناسد و زن رو مجازات می کند که در اینجا مجازات رجم و سنگ سارد؟ نه.
پس چه کار می
کنید؟ یه حال که کار به اینجا کشیده است، میان شما جدایی مطلق، دیگه طلاق هم لازم نیست. همین عمل
در حکم طلاق است، شما دیگه از یک دیگر جدا هستید، او اون طرف جو این طرف جو. دیگه از این ساعت زن شوهر
این در فقه اسلامی به نام لعان یا به نام ملاعنه نامیده می شود.
حالا آیه را براتون می خونم و ترجمه می کنم.
بفرماید به این که والذین یرمون ازواجهم،
اما مردانی که یک زن بیگانه ای را متهم نمی کنن، زن خودشون را متهم نمی کنن، اونها حکمشون با دیگران متفاوته.
آنون که زنان خودشون را متهم می کنن و شاهدم ندارن،
اگه شاهد داشته باشن که خب کار، شاهد داشته باشن که خب کافی،
ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم،
و شاهدی غیر از خودشون ندارن.
مردی رفت در خانه
علیاذ بالله
زن خودش را، در حالی که عملا نه فقط مثلا در یک بستر پهلو یک دیگر خوابیدن، نه او زنا نیست، عملا دید که مسئول زنا هستن.
اگر شاهدی غیر از خودشون ندارن، فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین،
پس شهادت یکی از اون مردها چهار شهادت به خدا،
یعنی چهار بار خدا را گواه میده
که راست میده. والخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، و مرتبه پنجم به صورت لعنت باشد که لعنت خدا بر او اگر دروغ بگوید.
تکلیف زن چی میشه؟ زن حاضر و یدرع عنها العذاب،
و از زن عذاب را یعنی مجازات را دفع می کند
اگر حاضر بشود او هم چهار بار سوگند بخورد. مرد دروغ میگوید و در مرتبه پنجم خودش رو لعنت کند، در صورتی که مرد راستگو باشد.
ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها.
ببخشید، در مرتبه پنجم زن تعبیرش این نیست که لعنت خدا بر او، این است که غضب خدا بر او اگر مرد راست بود. به این وسیله اگر این عمل صورت گرفت، اینها از یکدیگر جدا میشن.
یک نوبت در زمان پیغمبر اکرم و در حضور ایشان
این عمل صورت گرفت
که شأن نزول این آیه میگن همون وقت هم. مردی ظاهران به نام هلال ابن امیه یه روزی هراسان آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله، من به چشم خودم زنان رو دیدم که با فلان مرد زن آمد.
پیغمبر اکرم روشون برگردوندن،
باز بار دوم بار سوم این حرف رو گفت، گفت یا رسول الله، خدا خودش میدونه که من راست میگم و من دروغ نمیگم. همین آیات نازل شد، پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیات احضار فرمود هلال ابن امیه را، به احضارم کرد زنش را. زنش از اشراف مدینه بود و فامیلدار و قبیله دار این، او هم با فامیل و قبیله خودش آمد. برای اولین بار پیغمبر اکرم مراسم لعان را اجرا کرد. به مرد فرمود همین جو بیا چهار بار قسم بخور خدا را گواه بگیر که راست میگی، دفعه پنجمم لعنت خدا بر تو اگر دروغ رو باشی. آمد و با کمال رسالت اینا رو گفت.
به زن گفتن،
این زن اول سکوت کرد و زبانش تقریبا بند آمد، نزدیک بود اعتراف بکنه، این نگاهی به چهره خویشاوندان خودش کرد، یه دفعه گفت نه، من هرگز روی اینا رو سیاه نمی کنم، یعنی گفت اسباب خجلت اینا رو فراهم نمی کنم. گفت بله بسیار خوب، من این کار می کنم. وقتی که هلال ابن امیه چهار بار خدا را قسم خورد، وقتی که رسید خواد خوش لعنت کرد، پیغمبر اکرم گفت بدان که عذاب آخرت از عذاب دنیا خیلی شدید تر. مبادا زن خودت رو به دروغ متهم کرده باشی، از خدا بتر. گفت نه یا رسول الله، خدا خودش می داند که من دروغ. به زن هم بعد از چهار شهادت وقت خواست دیگه غضب خدا بر من، فرمود دیگه که از غضب خدا بتر، اون چه در آخرت هست از اون چه در دنیا خیلی شدید تر است.
و مبادا زن خودتا متهم بکنی به چنین چیز، یعنی مبادا به این که اگر حقیقت دارد تکذیب بکنی شوهرت را. این بود زبان زنم بند آمد، یه مدتی هم توقف کرد، نزدیک بود اعتراف کند، اتفاق گفت نه من دیگر خویشاوندان خودم را از روسیه نمی کنم. این جمله را گفت پیغمبر اکرم، فرمود دیگه از این ساعت شما زن شوهر یک دیگر نیست. بعد می فرماید به این که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فان الله تواب حکیم، اگر نبود فضل الهی و اگر نبود رحمت الهی و اگر نبود این که خداوند تبارک و تعالی تواب و پذیر و حکیم هست، یعنی اگر اینها نبود مطلب جو دیگری بود و شکل دیگری بود، یعنی خداوند احکام شدیدی بر شما نازل میکرد، لطف و رحمت الهی ایجاب میکند. یعنی خلاصه مطلب اینه، اون که ما در این زمینه برای شما بیان کرده ایم به ظاهر ممکنه خیال کنید دستورهای شدیدی، ولی بدانید اینها فضل الهی و رحمت الهی و مظهر توبه پذیری الهی مصلحت شما چنین ایجاب میکنند. این آیه هم تمام. بعد از این آیات دیگری ما داریم به نام آیات عشق. آیات عشق، عشق یعنی تهمت، مربوط به یک جریان تاریخی است راجع به این که یکی از همسران پیغمبر اکرم را در یک جریانی منافقین مورد اتهام قرار داد. اون زن به عقیده اهل تفنن عایشه بود و به عقیده بعضی از اهل تشیع ماریه قبطیه بوده، ولی به عقیده بعضی دیگر هم عایشه بوده. حالا ممکنه شما بگید این تو کار برعکس باید باشه، باید شیعه ها بگن اون زن متهم عایشه بوده و سنی ها باید بگن اون زن متهم ماریه بوده. چرا سنی ها اصرار دارن که اون زن متهم عایشه بوده و شیعه های متعصب اصرار دارن که نه اون زن متهم ماریه بوده؟ چرا؟ برای اینکه این تهمت بعد به شکلی در آمد چه از نظر وضع عمومی مردم و چه از نظر آیات قرآن در شأن اون زن متهم، که از برای اون زن متهم یک افتخار به شمار آمد، یعنی شک نمون به اون زن متهم این اتهام درباره اش دروغ بوده و تطهیر شد و صد در صد معلوم شد که قضیه دروغ است. این است که اهل تسنن اصرار دارن بگن که اون زن متهم که پاکیش صد در صد ثابت شد از این نظر، یعنی از نظر این عمل زشت عایشه بود، و شیعه ها میخوان این افتخار را برای بعضی از شیعه ها برای ماریه قبطیه ثابت بکنن. حالا جریان چی بود؟ این داستانی دارد، داستان مفصلی هست که اگر بخوام شروع بکنم دیگه به این چند دقیقه تموم نمی شود و تقریبا یک ساعت ما هم به پایان پذیرفت. آیات عشق را انشاءالله فردا شب با داستانش که داستان مفصلی هم هست براتون عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله.